برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من حال بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
برای آزادی.
سلام، من فرشید منوفی هستم و این هفته هم به همراه همکارانم با ایستگاه فردای ویژه اعتراضات در ایران از امروز سه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 6:15 تا 7 عصر همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. در این برنامه مثل همیشه با هم درباره ایران صحبت میکنیم خانم آقایان، کشوری که آتش اعتراض توش خاموش شدنی نیست و در همین چند روز اخیر در تهران در محله هایی مثل نارمک، لویزان، اکباتان و چندین محله دیگه مردم شبها با دادن شعارهایی مثل مرگ بر دیکتاتور نشون دادن که کابوس نظام کماکان ادامه داره و حتی اینطور که شاهدان عینی میگن پریشب توی خیابون‌های مرکزی تهران مثل انقلاب و ولیعصر علارغم حضور سنگین و گسترده نیروهای سرکوب و لباس شخصی‌هایی که البته وزیر کشور معتقد وجود خارجی ندارن، تجمعاتی پرتعداد و دست دسته شکل گرفته که از نظر نحوه سازماندهی و گسترش حسابی همه رو غافلگیر کرده. و در حالی که ارازشه در حال دیوار نویسی و کثیف کردن در و دیوار سفارت فرانسه در تهران به خاطر کاریکاتورهای خامنه‌ای در مجله شارلی ابدو بودن، در مشهد معترضین بنری رو در یکی از اتوبان‌ها نصب کردند که روش نوشته بود ما به پای نظام نمی سوزیم، ما از پای نظام را می سوزانیم. در سمیروم، اشتهارد و بوکان معترضین شعار دادن، در نظرآباد دیوار نویسی کردند که اذان صبح سرود مرگ ما بود و در کرمانشاه بنر قاسم سلیمانی رو به آتش کشیدند. در امامزاده عبدالله شهر ری هم معترضین بر سر مزار بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده‌ای که در زندان جمهوری اسلامی کرونا گرفت و به دلیل بی‌توجهی جونش رو از دست داد، شعر اعتراضی خوندند تا سال مرگ او رو گرامی بدارند. البته این روند بگیر و ببند روزنامه‌نگارا و روشنفکرا همونطور که میدونید الان چند برابر بیشتر از زمانیه که بکتاش آبتین در زندان بود و در حالی که میدونیم هزاران نفر از معترضین در زندان‌ها در حال شکنجه و تحمل حبسن، در خبرها میشنویم که احسان پیربرناش، طنزنویس و روزنامه‌نگار ورزشی که مدت‌ها در حبس به سر می‌برد، در دادگاه انقلاب ساری به 18 سال حبس محکوم شده. یعنی یه خبرنگار و طنزنویس بیمار که بارها در بازداشت از حال رفته چی کار میتونسته بکنه که به 18 سال حبس محکوم شده باشه؟ تو خیلی از کشورها مجازات قتل 20 سال حبسه و همه این بگیر و ببندها و سرکوبها داره در کشوری اتفاق میفته که 17% از ذخایر گازی دنیا رو به تنهایی در خودش جای داده، یکی از قطب‌های بازار نفت دنیا به حساب میاد و قاعدتاً حداقل از نظر انرژی باید یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا باشه، ولی سرما و گرمای هوا برای مردمش به راحتی میتونه به یک کابوس تبدیل بشه. مثل همین روزها که خبر اومده مدارس خراسان رضوی و خراسان جنوبی به دلیل سرمای هوا تعطیل شدن، یعنی گندگوی منطقه برای فرزندان خودش در مدرسه ها هم نمیتونه گرمای مختصری فراهم کنه تا از درس و مشقشون نیفتن. بعد همینا وقتی برادر بزرگشون پوتین تهدید میکرد که گاز اروپا رو قطع میکنه، جشن گرفته بودن و با رویای زمستان سخت اروپا خوشحالی میکردن. همینها به روی خودشون نمیارن که الان در اوج زمستان روند قیمت روزانه سوخت در اروپا نزولیه، ولی در ایران مردم یا باید مازوت سوخته شده برای تولید بنزین رو به جای هواتوری هاشون فرو کنن و یا با کوچکترین اتفاقی خودشون و بچه هاشون به خاطر سرما خونه نشین بشن. آخه از نظر مسئولین ما مشکل مملکت اینایی که گفتم نیست، مشکل همونیه که به خاطرش معاون دادستان کل کشور به پلیس دستور داده که به قید فوریت برنامه ریزی لازم را برای برخورد جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب به عمل آورند. مجازاتشون چیه؟ ایشون نوشته لازم است علاوه بر جزای نقدی مرتکبان جرم کشف حجاب را به مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز محکوم کنند. و جالبه که از اون طرف رئیس مجلس شومنشون رو میفرستن بیاد توی تلویزیون تا مثلا برای مردم دلبری کنه و بگه
ولی وقتی میگم اگه یکی بد حجابه اجازه ندیم به مترو سوار شه، آخه به چه حقی؟
و از اون طرف صاحب اختیار همشون میاد میگه حجاب بی تردید ضرورت شرعیه. و بعدم میشنویم که مثلا فلان بیمارستان تأمین اجتماعی توی بوشهر با نصب یک بنر در محوطه این بیمارستان اعلام کرده که به زنان بی‌حجاب هیچ خدماتی در این مرکز درمانی ارائه نمیشه. یعنی اگه خانومی دم مرگ هم باشه ولی حجاب نداشته باشه، بیمارستان بهش خدمات نمیده تا بره حجابشو درست کنه و برگرده. البته توقعی غیر از اینم از حکومتی که دیگه شغلش شده آدم کشی و جنازه دزدی و بی‌حرمتی، حتی به مزار کشته شدگان نمیره. همونطور که از مزار یلدا آقا فضلی، دختر 19 ساله بازداشت شده‌ای که چند روز بعد از آزادیش خودکشی کرد، نمیگذره تا مادر دردمند و سوگوارش بیاد اینجوری سر مزار جگرگوشش و این حرفها رو با دخترش زمزمه کنه.
یلدای ماما، نمیذارن عکست و نمادت و انگشت زیبات رو حق کنن، میگن سنگت رو میشکنن، ولی از هر طریقی با نماد گل، چیدن سنگ، چیدن گل‌های زیبا علامت پیروزی نگه میدارم تا زمانی که هستم. اینها هم ماندگاره. فدات شم ماما.
این مادرهای سوگواری که روز به روز داره به جمعشون اضافه میشه و دارن به لشکری از خشم و بغض و کینه تبدیل میشن رو باید ازشون بترسید. مادرها سر هر چی مهربونی کنن و کنار بیان، سر بچه هاشون با هیچ کس تعارف و رودربایسی ندارن. از مادرای سوخت دل ادامهای دهه 60 گرفته تا گوهر عشقی، از مادر ژینا گرفته تا مادرای تک تک بچه هایی که یا تو خیابونها کشتید یا الان دارید در اوج قساوت و بیرحمی توی زندانهاتون اعدامشون میکنید تا ترس و وحشت خودتون رو از فرو ریختن پشتش پنهان کنید. اصلا هم به این فکر نمی کنید که بعد از کشتن دیگه هیچ سلاحی براتون نمونده که بخواید باهاش مردم رو بترسونید، چون بالای این سیاهی که توش هستیم دیگه هیچ رنگی برای این مردم شجاع داغ دیده باقی نمونده.
سال مثل انقلاب ایران، سرباز صلح هم و رهبر ندارم. مرا ببوس مثل عاشقا وسط جنگ با قاتلا، این بوسه ها معجزم واسه ما، شاید بعد این بوسش هم جاودان. مرا ببوس توی روز و شب وسط رقص و تو خون و عشق، وسط آتیش و دود و خش، تا بگیریم اون روز خوب و جشن. دختر زیبا من مهمون تو، مهمونت یه بوسه بدون جرم، جرمم باشه میرم زندونشو با یه بوسه این غما رو بشورشو. سلامتی هرچی اشقیاقی بگو بریزه که نور چش ساقی. مرا ببوس برای آخرین بار، میشه تاریخ بوسه های انقلابی.
اشکا با خون یه بوسه رفتر جنگای زوری، آخریش هم میره در جا با جون. اینا پیچه ای من دنبال مال حق، میان با کلتخ میان با سنگ، میان با لفه میان با تک، ندارم شک میبرم بره دست این موضوع رو خاک بشه زره، نمیخوام بچه هم بد کنن گله که چرا لال بودیم اون سال فلنگو بسیم، ایران رو تسلیم کردیم دو دستی، برای حقم برای حقت، برای سالو که بر کردم دست جلوی گشت، برای اجبار هرچی و ترسش قرارمون بعد آزاری، بوسه رو لب منظر نابی، پرچم زور دستم پایین بستم پاییز، میریم تو آبان به نام جانا، میان تو شهرواز به یاد یاران، خودم هم آغاز خودم هم پایان، دنبال جبران رفته سالان، برای جرمای بسته به داشان، به یادت هم دو شبان روز دیگه باس برم مرا به بوس.
این هفته سومین سالگرد شلیک به هواپیمای اوکراینی بود و ایرانیان در نقاط مختلف دنیا به یاد قربانیان این پرواز دور هم جمع شدن تا نشون بدن که نه اون از دست رفتگان رو فراموش میکنن و نه عاملین اون جنایت رو میبخشن. این در حالیه که جمهوری اسلامی چند روز پیش حکم اعدام دو نفر دیگه از معترضین دستگیر شده اعتراضات اخیر رو اجرا کرد و البته هنوز خیلی ها نگران باقیه معترضان محکوم به اعدام در زندان ها هستن. می دونیم که توصیف چون این وضعیت پر از مرگی واقعا کار آسونی نیست، ولی این هفته از شما می خواهیم به اون بگید توی همین وضعیت بهترین کاری که هر کدوم از ما به عنوان یک ایرانی و عضوی از یک جامعه می تونیم بکنیم چیه و چه انتظاری باید از خودمون و دیگران داشته باشیم. میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا با آدرس @فرداستیشن برای ما بفرستید و یا با تلفن‌های 20420-2211-2233 و 20420-2211-2433 تماس بگیرید. اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید رو هم میتونید دنبال کنید و با ما ارتباط برقرار کنید. ایمیل برنامه ما هست eastgah@radiofarda.com. تکرار برنامه ما روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 1:05 بامداد و ساعت 10:05 صبح.
18 دی نزدیک دانشگاه تهران.
امسال سال خونه. امسال سال خونه.
تهران 17 دی منطقه 17 سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم.
یادگار جنوب دمشق بود.
توبان یادگار جنوب.
هر یه نفر پشتشه، هزار نفر پشتشه.
13 دی ما بزرگراه امام علی نمیبخشیم نه فراموش میکنیم.
این هفته خیلی از ایرانی‌ها در شهرهای مختلف در پاسخ به فراخوان حامد اسماعیلیون به مناسبت سالروز شلیک به پرواز اوکراین سر مزار قربانیان جمهوری اسلامی رفتن و اونجا گل گذاشتن. چیزی هم که زیاده قربانی جمهوری اسلامی. یعنی ممکن نیست تو شهری و کشوری بری و با مزار کسانی که تو این 44 سال توسط آخوندها کشته شدن مواجه نشی. تو خود کانادا هم به خاطر سومین سالگرد شلیک به هواپیما مراسم مفصلی بود که جاستین ترودو نخست وزیر این کشور هم شرکت کرده بود. خیلی هم تند و آتشین سخنرانی کرد و جمهوری اسلامی رو یک رژیم وحشی و قاتل خطاب کرد. یعنی ترودو معلومه مطلب دیگه کاملا براش جا افتاده که چه کسانی تو ایران حکومت میکنن. ترودو یه جا هم ایرانیان حاضر رو سورپرایز کرد و وقتی به انگلیسی شعار Woman Life Freedom دادن یهو زد کانال خودمون و به فارسی شعار زن زندگی آزادی داد.
Woman Life Freedom.
زن زندگی آزادی.
بله واقعا این روزها همه دنیا همدل شدن با مردم ایران و یک دنیا میدونه که حساب ایرانی ها از حکومتشون کاملاً جداست. خیلی از مسئولین کشورهای اروپایی به خصوص بعد از اعدام‌های اخیر جمهوری اسلامی مواضع تندی علیه جمهوری اسلامی گرفتن و همین روزا ممکنه سپاه رسماً به لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا اضافه بشه. کفیل سیاسی محمد حسینی، جوانی که چند روز پیش اعدام شد، آقای هارولد تروخ، نماینده پارلمان اتریش، رسماً خواستار نه فقط تروریستی اعلام کردن سپاه، که فراخواندن سفرای اروپایی از ایران و بستن حساب‌های بانکی اعضای جمهوری اسلامی و تعطیلی مراکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی در اروپا شد. یعنی به قول بچه‌ها، مادر بگرید. الان بیت معظمله شام غریبانه. حالا اینا به کنار، چند روز پیش هیئت نظارت متا یا همون فیسبوک خودمون رضایت داد پست‌های حاوی شعار مرگ بر خامنه‌ای رو خلاف قوانین قلمداد نکنه و این پست‌ها رو حذف نکنه. بله آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای دیگه، یعنی شرکت متا هم شما رو مستثنا کرده، گفته شعارهای آنچنانی علیه این یک نفر آزاده. البته متا گفته دلیل این کار اینه که مرگ بر خامنه ای رو آرزوی مرگ برای یک شخص قلمداد نمی کنه و اونو یه شعار سیاسی می دونه. ولی حالا به هر حال شعار یا آرزوی یا فوش یا هرچی، خیلی ممنون که ممنوعیتشو برداشتین. خود آقای خامنه ای به جای آرزو یا شعار مرگ رسما عملا داره مردم رو می کشه. نه فقط می کشه که هر جا بتونه اجساد رو هم سربنیست می کنه و جایی که نمیتونه خانواده ها رو مجبور میکنه اجساد عزیزانشون رو بی سر و صدا خاک کنن یا ببرن جاهای دوردست و پرت و پلا. و بازم به همین رضایت نمیده و تو همین هفته چند مورد از تخریب و مخدوش کردن سنگ مزارهای کشته شده ها رو داشتیم. این یعنی قدرت اول منطقه، نه فقط از مردم خودش، که حتی از سنگ قبرشون هم میترسه. ملت هم خب هر جا بتونن و برسن و سر هر مزاری جمع بشن، اینجوری از خجالتش در میان. بله، حکومتی که ملت هر جا بنر شخص اولشون میبینن یا با کاتر میفتن به جونش یا با فندک، همین الانش هم سرنگون شده است. فقط سید علی چسبیده به صندلی، دل نمیکنه از قدرت و کاردک لازم داره. انقدر دیگه ملت بنر خامنه‌ای و قاسم سلیمانی رو سوزوندن تو این مدت که چند وقتی شهرداری‌ها برای اینکه بنرهای حکومتی رو ملت آتیش نزنن، از یه نوع پی وی سی ضد حریق که خیلی هم ظاهراً گرونه برای چاپ بنر استفاده میکنن. یعنی دیگه عقلشون فقط در همین حد کار میکنه دیگه. باور کنه اینا عمامه‌ها و ریشا و عباهاشون هم رفتن ضد حریق کردن برای روز مبادا. باشه، اگه با این کارها تونستید همچنان چسبیده به این صندلی بمونین، هر چی شما بگین. بابا زشته دیگه، صندلی چپه شده، چارچرختون بالاست، ملت شما رو نمیخوان. خب یه ذره حالا عزت نفس و غرورم خوب چیزیه گاهی وقتا دیگه. حتما باید کارشون به کانال آب و سرنوشت قذافی خط بشه یا مثل صدام از توی چاه بکشنشون بیرون. حالا تو همین این وضعیت علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، هنوز فکر میکنه مشکل مردم حجابه. این کلن تو عوالم خودشه دیگه. چند روز پیش اومده گفته حجاب قانونه و اگه کسی اعتراض داره روزهای یک شنبه، سه شنبه و چهار شنبه به مجلس مراجعه کنه و اعتراض خودشو به نماینده ها بگه. باشه، شما چارپایه بذار روزهای یک شنبه، سه شنبه، چهار شنبه بشین جلو مجلس که ملت بیان به خاطر حجاب زوری خدمتون اعتراض کنن، شما به اعتراضشون رسیدگی کنین. یعنی تنها کسی که صدای انقلاب مردم رو نشنیده خواجه حافظ شیرازیه. بعد این هنوز فکر میکنه مردم به حجاب اعتراض دارن، داره خودش آماده شنیدن اعتراضات میکنه. ساعت خواب بابا.
ما همه بچه های ایرانی، کرد، ترک، بلوچ، خراسانی، ما همه نسل های در جفا پایان میدیم به این همه پریشونی. ما همه بچه های ایرانی، کرد، ترک، بلوچ، خراسانی، زن، مرد، مادران داغدار، همه پای ایرانمون میمونی. میخونی زیر ظلم و ستم و در نمیمونی.
خب همکارمون هانا کاویانی همراه ماست. هانا سلام.
سلام فرشید.
این هفته سومین سالگرد شلیک به هواپیمای اوکراینی بود، از کانادا چه خبر؟
مراسم روز یک شنبه به وقت ایران شب یک شنبه مراسم نسبتاً طولانی بود و مراسم پر جمعیتی از نظر مقاماتی که شرکت کرده بودند در این مراسم، از نخست وزیر کانادا، بسیاری از وزرا، از نمایندگان پارلمان کانادا و همچنین حزب اپوزیسیون. صحبت‌ها هم ببین، از یک جهت میشه گفت که صحبت‌ها تم تازه‌ای نداشت، به دلیل اینکه از یک طرف همدردی با خانواده قربانیان این پرواز 752 بود، از یک طرف محکوم کردن این اتفاق بود، از یک طرف تلاش برای مسئول کردن جمهوری اسلامی در شلیک، دوبار شلیک به هواپیمای اوکراینی، اما از یک طرف هم مثلا اگر که صحبت‌های نخست وزیر کانادا رو در نظر بگیریم، اونجایی که مشخصاً میاد و درباره اتفاقات امروز ایران صحبت میکنه، شعار زن زندگی آزادی، نه خودش فقط بلکه وزرای دیگر کابینه هم همه سخنرانی هاشون رو با زن زندگی آزادی شروع و پایان میده، و آقای ترودو در سخنرانیش میاد میگه که به نظر او اصلا این حکومت نمایندگی نمیکنه مردم ایران رو و نماینده اصلح برای این مردم نیست. اونجا جاییست که قابل تأمله که به هر حال کانادا به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی میاد و یک همچین صحبتی رو میکنه و هم نحوه همراهی دولت کانادا با مردم میان، این نمایندگان دولت و نخست وزیر میان بعد از این جلسه طولانی مدت بیرون در سرمای کانادا در کنار معترضان ایرانی وای میستند. حتی آقای ترودو در مقطعی ویدیوهایی هست ازش که حتی مهسا امینی، اونجایی که میگن که say her name مهسا امینی، نامش رو بگو مهسا امینی، اون رو تکرار میکنه. بله. و به نوعی سعی میکنه همراهی خودش رو نشون بده با ابعاد مختلف این اعتراضات در ایران. و فقط حالا دیگه اون جاستین ترودو نیست که درگیر این داستان اعتراضات هست، چون ما در طول دست کم 24 ساعت 48 ساعت گذشته واکنش‌های خیلی صریحی رو داریم می‌بینیم، انتقادهای صریحی رو داریم می‌بینیم از مقامات اروپایی مثلا در زمینه اونچه که در ایران می‌گذره و مشخصاً بار دیگه اجرای
اعدام‌های اخیر
در آخر هفته اروپایی، که حالا بعد از اینکه آخر هفته تموم شده، وقتی که وزرای خارجه، مقام‌های ارشد مورد سوال قرار گرفتن و مورد سوال دارن قرار می‌گیرن، یعنی اگر که کنفرانس‌های خبری، نشست‌های خبری مقام‌های ارشد رو نگاه بکنی، وزرای خارجه مشخصن و مقام‌های وزارت خارجه، حالا یا سخنگو، چه در اروپا، در آلمان، فرانسه، بریتانیا، در آمریکا، در واشنگتن، اینها دارن مورد سوال قرار می‌گیرن که حالا شما چی کار دارین میکنین در این زمینه؟
و کاری هم انجام شده، یعنی به صورت اجرایی یا فقط
در مهمترین اقداماتی که انجام شده در اعتراض به مسئله اعدام ها، احضار نماینده های جمهوری اسلامی است به وزارت خارجه. مثلا در مورد بریتانیا گفته شد که به شدیدترین لحن نارضایتی و انتقاد بریتانیا رو به نماینده دیپلماتیک جمهوری اسلامی، چون سفیر نداره ایران در سطح کاردار هست،
درست،
ابراز بکنه بریتانیا یا فرانسه یا آلمان، و همه اینا دارن این کارو میکنن. در مورد کانادا تحریم‌های تازه‌ای باز اعلام شده. درخواست هایی که مطرح میشه البته از سوی معترضان ایرانی خیلی متنوع هست، یعنی گروهی از معترضان ایرانی هستند که مشخصا خواستار بسته شدن سفارت های جمهوری اسلامی هستند، خواستار اخراج نماینده های دیپلماتیک جمهوری اسلامی از پایتخت ها هستند، خواستار افسوده شدن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست گروه های تروریستی هستند. این بحثش با تحریم متفاوته،
درسته،
چون بعضی موقع های این اشتباه اتفاق میفته در بریتانیا، در اتحادیه اروپا.
و این بخش به کجا رسیده همین ماجرای سپاه پاسداران که میخواستن در گروه تروریستی قرارش بدن؟
در اتحادیه اروپا به عنوان مجموعه کشورهای اتحادیه اروپا موضوع قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی همچنان موضوعی است که داره درباره‌اش صحبت میشه، به نتیجه نرسیده. در بریتانیا اعلام شده که بریتانیا در صدد انجام این کار هست، اما به این زودی ها اتفاق نمیافته، یعنی موضوع امروز و فردا نیست، ممکنه چندین هفته طول بکشه. اما سپاه در بریتانیا، در اتحادیه اروپا و در کانادا که تعداد بسیار زیادی از اعضای سپاه رو تحریم کرده، در فهرست تحریم های جامعه وجود داره، اما در فهرست گروه های تروریستی همانند اون چه که مثلا در آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ اتفاق افتاده هنوز ندیدیم. و خب به هر حال گروه بزرگی از معترضان ایرانی خواستار این موضوع هستن.
بسیار خب، ممنونم ازت. هانا کاویانی همراه ما بود.
سری به دنیا بزن، بعضی وقتا یه سراغی بگیر از ما و از من، سراغی بگیر از دنیایی که درگیر جنگ، دنیایی که رو سرش سایه شوم تفنگ.
میگن یه روز یه گنجیشکی رو دیدن که با سرعت میاد لب رودخونه و هی آب میبره با نوکش و بر میگرده. ازش پرسیدن کجا میری؟ گفت خونه اون آقایی که من زیر سقف شلون درست کردم آتیش گرفته، دارم با نوکم آب میبرم. گفتن تو با این نوک کوچیکت چیکار میتونی بکنی؟ گفت این نوک من همه چیزیه که من دارم، همه چیزم اینه و با تمام وجودم برای اون خونه میجنگم. آره، هموطن، کشورمون آتیش گرفته و ما 85 میلیون گنجیشکم که باشیم میتونیم آتیش رو خاموش کنیم.
با این نظام سرکوبگر که تو داری از زرقامی و اولاد محمد و محمد و مسجد اداره میکنی نمیشنویم. اما من این شعرها رو سالهای پیش خوندم. گفتن به تکبیر و قیامت پیله کردن، حکایت از حدیث و سیره کردن و ملایان عاشق بر ولایت به هر قامت لباس تیره کرد.
امسال سال خونه،
سال خونه،
امسال سال خونه.
در این حدود 4 ماهی که از اعتراضات داره میگذره، تو اقصی نقاط ایران شاهد اعتراضات بودیم و هستیم، طوری که میشه گفت مردم ایران این دفعه همدیگر رو پیدا کردن و اون حس نارضایتی که تو دلهاشون بوده عمومی شده و دیگه حرفشون به گوش هم رسیده که اکثریت غالبن و باید یه فکری به حال وضع موجود بکنن. اما تو اعتراضهای نقاط مختلف ایران یکی از منظمترین و روتینترین اعتراضات کاریه که مردم زاهدان انجام دادن و میدن. از همون روزهای اولی که اعتراضا شروع شد، مردم زاهدان روزهای جمعه توی مراسم نماز جمعه حاضر میشن و بعد از تموم شدن نماز توی شهرشون راه میفتن و شعار میدن. البته هیچ وقت یادمون نمیره که 8 مهر در اولین روزهای اعتراضات حکومت جمعه خونین زاهدان رو رقم زد و به اعتراف خودشون 35 نفر و به گفته مردم سیستان و بلوچستان حدود 100 نفر جونشون از دست دادن. اما سیاست مشت آهنین نظام معکوس جواب داد و از اون به بعد هر هفته نماز جمعه زاهدان یکی از مهمترین سرخط‌های خبرهای اعتراضات مردم میشد. البته توی این ماجرا نباید از نقش مهم امام جمعه زاهدان مولوی عبدالحمید به راحتی بگذریم. خطبه‌های نماز جمعه که مولوی عبدالحمید میخونه پر از حرفای مهمیه که شاید اگه گوش شنوای اونها رو میشنید یا کار حکومت و مردم به اینجا نمیرسید، یا حالا که کار به اینجا رسیده ماجرا با خشونت و خونریزی کمتری تموم میشد. بریم بخشایی از صحبت‌های مولوی عبدالحمید رو تو نماز جمعه همین هفته زاهدان بشنویم. اتفاق
دشمن نیستیم، مخالف نیستیم، ملت مشکل داره. ببینید سه ماهه شما زندانم کردید، بر سر معترضان مشکلات آمده، ولی بعد هم ولکن نیستن. اینها چه میخوان؟ الان به جای برخوردهای سخت و به جای اعدام دادن، به جای زندانی کردن، به جای زدن، این را ول کنید، بیایید حرف مردم را گوش کنید. حرف مردم، ملت را ببینید که چی میگه. بینه بشینید، اینها ملت ایرانن، مردم ایران، ای زنان، ای جوانان، ای اقشار مختلف درد دارن، حرفایشون رو گوش کنید، این تجربه کنید، به گفتمان بیایید، به مذاکره بیایید.
خب تجربه 44 ساله جمهوری اسلامی نشون داده که حاضر به هر کاری هستن غیر از گفتگو، اونم گفتگو با مردم کشور خودشون. حالا هم وقتی که یک عالم اسلامی منتها حالا از یه شاخه دیگه غیر از شیعه میاد بهشون میگه آدم باشید و حرف مردم رو گوش کنید، نتیجهش میشه اون بخشی از بولتن محرمانه که از خبرگزاری فارس درس کرد که توش رهبر نظام دستور داده بود امام جمعه زاهدان دستگیر نشه ولی بی آبرو بشه. بعدش هم یکی از نوچه‌هاش بیاد پیشنهاد تخریب مسجد زاهدان رو بده. بله درست شنیدید، پیشنهاد تخریب مسجد مکی زاهدان رو دادن. محمد جواد لاریجانی جزو برادران دالتون نظام، رئیس سابق ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، چند روز پیش گفت به نظر من این نیاز امروز وجود دارد که جبهه انقلاب با عبدالحمید تعارف را کنار بگذارد. او نمیتواند در داخل ایران باشد و بگوید که من ایرانی هستم ولی در کشور سیاست دشمنان ایران را پیش ببرد. بله نسخه جدیدی از هر کی خوشش نمیاد جمع کنه بره رو ارائه کرد و بعدش هم گفت مسجد مکی کاملا مستاق مسجد زرار است، یعنی مسجد نیست و آنجا دقیقا محل توطئه است. برای پیامبر اسلام هم تخریب مسجد زرار خیلی سخت بود، اما مسجد توسط عده‌ای درست شده بود برای اشاعه افکار انحرافی و پیامبر دستور داد تا آن مسجد را خراب کنند. مسجد مکی امروز به مسجد زرار تبدیل شده است. از آنجا حرفهای متعفن بیرون می آید، حرفهای اسلامی بیرون نمی آید. دیگه فکر کنم کاملا مشخصه که نظر برادر لاریجانی از حرفهای اسلامی چیه دیگه. هر حرفی که در تایید فرمایشات آقاشون باشه میشه حرف اسلامی، هر حرفی هم که حتی یک درجه با منویات معظمله زاویه داشته باشه میشه حرفهای غیر اسلامی و متعفن و این حرفا. والا بوی تعفن از جای دیگه ای داره میاد آقای لاریجانی. تو هم که این حرفا رو میزنی یا شامت مشکل داره که منبع بوی تعفن رو حس نمی‌کنی، یا میخوای به سرنوشت داداشات گرفتار نشی که یه عمر غلام حلقه به گوش بیت بودن ولی آخرش هر کدومشون یه جوری قلاب سنگ شدن که نفهمیدن اصلا کجا پرتاب شدن. ولی یادت باشه آسیا به نوبت داداشات و خیلی های دیگه هم از این گربه رخصونی ها میکردن. ولی میدونی چیه؟ به قول سیف فرغانی، ای تیغتان چون ایزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد، بیداد ظالمان شما نیز بگذرد. در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد. بادی که در زمان بسی شمع‌ها بکشت، هم بر چراغدان شما نیز بگذرد.
این تیزی سنان شما نیز بگذرد. سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید.
چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه.
سحرگاه.
سحرگاه.
یکی از هواپیماهای بدنام و پرتصادفشون اتفاقا و به شکل بسیار ترسناکی به نظر میاد که دست خدا تو کاره. همزمان با این جریان اتفاق افتاده و بی‌حیثیتی اقتصادی هم براشون به وجود آورده.
اگر واقعا موشک خورده بگید ما ببینیم چه جوری میتونیم علاجش کنیم.
ما برای شلیک موشک مثل موشک‌های پدافندی اگه هواپیما دشمن بیاد از کسی مگه اجازه میگیره؟ ممکنه یه افسر جز اونجا نشسته پای سیستم بهش میگن فایر میکنه میزنه.
یه هواپیما به اون پهن پیکری با چند کیلوگرم مواد، ببینید موشک‌هایی که هواپیما بزرگ باید بندازه 80 کیلو سرجنگیش، این چند کیلوگرم بود، بعدم مجاورتی عمل کرده.
خیلی از ما شاید از کودکی عاشق هواپیما بودیم. کودک درونمون دلش پر میزد تا بختمون بزنه و آمون به بهانه یه سفر فوری با والدین به هواپیما برسه و مسافرمون پرنده عظیمی بشه که توش تو میتونستی سوسوی چراغای شهرها و روستاهای زیر پات رو در حالی که لم داده بودی روی صندلی راحت و چیزی میخوردی برانداز کنی. این عشق کودکانه شاید سالها با ما بود تا اون ساعت نفس، ساعت زشت 6:19 روز لعنتی 18 ماه سرد و بیروه دی سال سیاه 98. اون وقتی که دختر کوچولوی 16 ماهه یک کفش قرمزی اون پرواز فهمید دنیایی که فقط 1 سال و 4 ماه ساکنش بود دنیای خوبی نیست، دنیایی که لیاقت شیرینی و ملاحت اون زیبایی معصومانه رو نداره. و اون جنینی که در اون پرواز بود و حتی فرصت نکرد ادراک دردناک این دنیای سخت و زبون نفهم رو تجربه کنه، اون لحظه ای که حتما صدای انفجار اومده و ریرا از ترس و وحشت خزیده توی بغل پریسا، اون لحظه سعبی که سیاوش و سارا که تازه در آغوش خونواده و دوستان عروس و داماد شده بودن و فکر میکردن این پرواز پروازشون به آینده است، فهمیدن که نصیبشون از عاشقانگی سوختن در آغوش هم دیگه است. اون لحظه وقتی بود که سارا و سبا دو خواهر 21 ساله و 23 ساله خواهری رو در حق هم تموم کردن و راضی نشدن تو چون این لحظه هولناکی هم دیگر رو تنها بذارن. تو اون لحظه که درسا و دانیال، تو اون لحظه که مهدیه و معصومه، تو اون لحظه که تک تک مسافرین تنها و با همه اون پرواز به ادراک بی پرده ی آخرین لحظه رسیدن، از اون لحظه که صدها خانواده در هم شکستن و مادرها زجه زدن که دنیا دیگه بدون بچه هاشون زندگی کردن نداره، پدرها کمرشون زیر بار مصیبت داغ فرزند خم شد و برادرها، خواهرها، پسرها، دخترها و همه دوستان و اقوام و همسایه ها خودشون رو در سیاهی وهمناک اون سقوط نامنتظر گم شده و معلق دیدن. همه ما به اشکال مختلف پرت شدیم به فضایی که پر از درد و کینه و اشک و خشم. 3 ساله که هنوز مسافرایی که به بخش پروازهای خروجی اون فرودگاه میرن صدای خنده و شیطنت بچه های اون پرواز رو توی اون فضا میشنون که حتماً با نگاه‌های پرشور و شیطنت لبخند تو هم با افتخاری رو روی لبای بزرگ تراشون نقاشی میکردن و اون عاشقای دست در دست هم در حال ورود به هواپیما و مسنترهایی که دنبال این بودن که زودتر روی صندلی هاشون آروم بگیرن و با چای و قهوه این صبح دیگر آغاز کنن و حتی اون خارجی هایی که فکر میکردن دارن ایران رو ترک میکنن ولی نمیدونستن ایران به این راحتی ها تموم نمیشه و یاد و خاطره اونها شوربختانه با رنگی از آتش و انفجار همیشه با نام ایران پیوند خواهد خورد. بله، از 3 سال پیش تا به حال اون کودکی ما که ضربان قلبش حتی با رویای هواپیما سواری هم بالا می گرفت دیگه مرده. اون هم با همون پرواز لعنتی سرنگون شد و این ماییم که فکرش هم نمی کردیم توی 3 سال بعد از اون فاجعه هر روز و هر دقیقه و هر ثانیه بیشتر و بیشتر به خودمون می پیچیم تا یادمون نره که تا ابد به صاحب اون کفش‌های قرمز بچگانه وام داریم، به اون عروسکا و کتاب داستان‌های کودکانه نیمه سوخته، اون کیسه‌های زمخت بیروحی که عشق‌های سوخته مردمانی رو در بر گرفته بودن و اون ساعت مچی شکسته‌ای که روی ساعت 6:19 صبح مونده بود و بدتر از ما دیگه رمقی نداشت که عقربه‌هاش رو تکون بده.
انقدر نماندی که مرا زار ببینی، لعنت شده اون خسته از آزار ببینی، رفتی در و دیوار اتاقم قفسم شد، حس خفگی بغض گلوم نفسم شد، تو بی من و من با یادت شکستم، آبی خت بردار تو انگار ننگار، تو بی من با یادت شکستم، آبی خت بردار تو انگار. تو انگار